آقای دکتر حسن بلخاری فهی در استودیو حضور دارن که میخوایم در مورد موضوع برنامه یعنی فلسفه هنر و هنر مسیحیت با ایشون صحبت کنیم و سلام عرض میکنم خدمت شما. شب شما بخیر.
شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و بسیار گرامی عرض سلام و شب بخیر.
یه دفعه موسیقی رو اومدم بندم اول شد یعنی موسیقی قد شد بعد من باید صحبت میکردم مثلا حالا خوبه، این شروع خوبیه، خدا رو شکر. این شتابی که داریم برای گفتن، برای دیدن، برای پژوهش کردن
و این نشاطی که شما
دارید با تلفن‌های برنامه 220-485 220-588-220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 میتونید تماس بگیرید. من یه خود صدام سرما خورده هستش، مواظب باشین سرما نخورین. توضیح های ایمنی هم داریم میکنیم.
خدا آیتی
آره، تو میخوایم صحبت بکنیم، تو میخوایم زندگی کنیم، تو باید آخه ما خودمون سرما میخوریم آقای دکتر بلخاری.
بله.
یه طرف دیگران رو سرما میدیم یه طرف.
بله.
من همیشه خودم اینکه خودم سرما میخورم خیلی ناراحت نمیشم.
بله.
اینکه همیشه ناچارم تو این روابطم با دیگران مواظب باشم خودش یه خود اذیت میکنه.
آره. خودم متاسفانه سرما خود دیگم خیلی سریع منتقل.
بله.
میشه از این رو.
آره.
بله، بیشتر برای دیگران نگرانیم تا خودمون.
آره. آقای دکتر هم میگفت من دوری میکنم ازشون آقا به خاطر اینکه من سرخوردگی دارم. شما خیلی عزیزی.
خواهش میکنم. لطفا
پایگاه تلارسانی ما، آدرس اینترنتی ما www.radiofarhang.ir هست و شما از اینکه اقوامشون، دوستانشون، خلاصه فامیل در خارج از کشور هستن میتونن برنامه های ما رو از طریق ماهواره هاتبرد، یعنی به اون عزیزان بگن برنامه های رادیو فرهنگ رو از طریق ماهواره هاتبرد اون بخش رادیو ها بگردن و رادیو فرهنگ رو، نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه های رادیو فرهنگ و برنامه ما رو بشنون. ما هرچی میریم جلوتر در حالا بحثی که داریم در فلسفه هنر، موضوع ما هست و حالا هنر مسیحیت، یه خورده نزدیکتر میشیم به شرایط حاضر. یه سوال داشتم من در همین آغاز، یعنی چیزی که از هفته گذشته ذهنم رو مشغول کرد، اما الان میگیم هنر غربی هنر مسیحیته، هنریش الان وجود داره، میخوام یه خورده روزش کنم، در آغاز روز کنم بعد برسیم به خود اصلا نگاه آگوستین، قدیس آگوستین و اون نگاه، اون هنر مسیحیت در اون دوره تاریخ. الان واقعا هنر مسیحیت هنر غرب الان هنر مسیحیته؟
سوال بسیار مهمیه جناب هدایتی، و اصلا این دغدغه که به نحوی مباحثمون از سلک تاریخ خارج بشه و به ساحت روز هم بیاد اصلا دغدغه بسیار خوبیه، چون به هر حال ما در زمان حال داریم زندگی میکنیم و هرچه موضوعات نسبت به این زمان باشه و ملموس تر باشه ما هم حس لذت بیشتری داریم، هم ادراک بهتری داریم.
آره، شما این خود مابعدهاشو بدونه.
آفرین. آره، من حتما این رو خدمتتون عرض بکنم، ولی در آغاز سخن میخوام دو تا نکته کوتاه رو عرض بکنم. یکی این که تشکر بکنم از دوست عزیزی که برای من ایمیل فرستاد و اون بحثی که هفته گذشته داشتیم در رابطه با این که در تخت جمشید تصویر ظاهری از زن وجود نداره و ایشون گفت روی حلم در حقیقت اون گردونه وسطی چرخی از عرابه ها این وجود داره، اینو مطلبشو برا من فرستاد. من بسیار تشکر میکنم از ایشون و فرصت نکردم که حالا تصویر این رو هم احتمالاً باید بتونم از طریق اینترنت پیدا بکنیم که تصویرش هم ببینم. خودم یه تأملی خواهم داشت روی این مسئله، ولی ضروری بود این سپاسم رو داشته باشم. مطلب دومی که باز ضرورت داره من هم تصحیح و مهمتر است تکمیل بکنم بحث رو، پانتئون و پارتنون بود. اینا به دلیل خدمتون عرض بکنم شباهت عنوانیش گاهی جا به جا میشن. پارتنون مال یونان هست و اصلا اصالتا این کلمه به معنای باکره هست و بدین دلیل این معبد رو که توسط فیدیاس مشهورترین بلا استثنا مشهورترین هنرمند و معمار عصر طلایی یونان عصر پریکلس ساخته شد، در حقیقت این مربوط به آتناست، این پارتنون مربوط به اله آتناست،
اله خرد،
اله آفرین، آفرین، اله خرد و فرزند زئوس که طرز تولدش هم استثنایی بود، چون در حقیقت زئوس طبقی پیشبینی نگران بود فرزندی که از او به وجود میاد، این پیشبینی شده بود که حکومت تو رو به هم میزنه و چون خط میزد ممکنه این آتنا باشه، نطفه او رو خورده بود و این در مغزش جا گرفته بود و سردردهای بسیار شدیدی داشت. زئوس از هفایستوس میخواد که بیاد و در حقیقت یه جوری این سردرد او رو خوب بکنه. تقریبا همه هم میدونستن که این سردرد شدید به دلیل این هستش که آتنا در مغز زئوس قرار گرفته، اتفاقا به همین دلیلم هم شده الهه خرد، چون به هر حال خرد در مغز قرار داره و اینها، که بعد تصاویر هنری خیلی خوبی هم داریم از این واقعه که هفایستوس با یک تبر سر زئوس رو میشکافه، سر شکافته میشه و از وسط این سر آتنا مسلح اتفاقا و خیلی با هیبت از مغز خارج میشه. در حقیقت این معبد پارتنون برای این الهه که باکره بود و خدمتون عرض بکنم آتنا بود ساخته شد. شهر آتن هم اتفاقا آیه هدایتی میدونید که منسوب به همین الهه هست. پنتئون مال رومی ها هستش که تقریبا قرن اول پیش از میلاد ساخته شد و این دقیقا همون چیزی که هفته پیش گفتم به معنای پنتئون همه خدایان هست که در درونش یکی از بی‌نظیرترین آثار معماری تو گنبدسازی به ویژه و در اونجا همه خدایان رو داشت. ضروری بود که این مسئله شباهت وسیع کلمه پارتنون و پانتئون رو اینجا من
آره تو پیام اصلا داشتیم
ما. این خیلی خوب بود که این
اشاره که اون دوستمون کردن تا چقدرم خوب بود.
بله بله بسیار، یعنی این اشارات گاهی اینقدر یعنی سبب میشه مطلب رو ما دقیقاً باز بکنیم که هیچ شبهه‌ای هم نمونه.
اصلا اتفاقی که میفته یعنی در پژوهش ما مخاطب ما حضور داره. این چقدر خوبه. این خیلی. ما نداریم در رسانه خیلی کم داریم این اتفاق میفته.
و اتفاقا مثلا ورود پیدا میکنم، ورود بسیار ارزشمند و درستم پیدا میکنم. مثلا همین دو نکته که من توضیح دادم، هم در رابطه با حضور زن در تخت جمشید و هم مسئله ضرورت شفافیت پارتنون و پانتئون، دو تا پیشنهاد چیز بود شنوندگان ما. و این به قول شما همون چیزی که بارها شما تاکید میکنید و تکرار میکنید که کلاسی هست در اصل و یک دیالوگ دو سویه بین در حقیقت مخاطب و متکلم وجود داره. این فوق‌العاده ارزشمنده و اتفاقا یکی از مواردی هم که سبب جذابیت برنامه برای خود من میشه ها، برای خود من همین هست که یک چنین ارتباط صمیمی وجود داره.
آقا حضور داشته باشید، حضور داشته باشید شنوندگان عزیز، جدی این رو میخوایم ازتون، چون بارها من گفتم این جمله رو، این دو جمله رو که من با شما، یعنی ما با شما یاد میگیریم که چطور بشنویم و چطور بپرسیم. من این رو میگم، ما با همدیگه این مجموعه، اینجا پژوهش اتفاق میفته. حرفای ما فقط آقای دکتر یک جرقه است.
بله آفرین.
چون نمیتونیم ما بخواستیم واقعا فکر نمیکردیم اینقدر طول بکشه. بله. هر بخشی. بله. آقای فلوچین عزیز چقدر منتظر موند.
بله هشت ماه جلسه بود
و منتظرم موندازه. بله. حالا هنر مسیحیت که جای خود داره.
بله.
اون سوال من
بله. حالا بیایم سراغ سوال تو. ببینید جناب هدایتی، واقعیت قضیه این هست که من در حال آینده شادم همین بحث امشبمون به اینجا برسه، سیر تصویرگری عیسی مسیح رو از قرن اول تا امروز عرض خواهم کرد به صورت بسیار گذرا، که در هر دوره‌ای عیسی با چه هیبتی در پیکره‌ها و همچنین شمایل‌ها ظاهر میشه و تقریبا این 20 قرنی که از میلاد مسیح میگذره تا به الان رو یه صورت گذرایی از تصویر سازی و پیکر تراشی او خواهیم داشت. این رو ما انشالله بحث خواهیم کرد. اما نکته که الان لازم هست در جواب سوالتون عرض بکنم این هست که ببینید جناب هدایتی، امروز هنر غرب هنر چند تکه است، هنر تکه پاره است به یک عبارت. علت هم این هستش که تقریبا از قرن 18 که حالا حتی قبل از اون افرادی مثل کانت و دکارت سوژه محوری رو در فلسفه اروپا مطرح کردن و به جای ابژه سوبژه یا انسان یا فاعل شناسایی محور و مبنا قرار گرفت، تو هنرم یه اتفاق بسیار مهم افتاد و به جای اینکه هنرمندی از واقعیت‌های بیرون تقلید کنه، همون نظریه میمیسیس، و بعد یا مثلا از عالم الوهیت تقلید بکنه یا به تعبیر فلوتین و بعد آگوستین و آکوئینی جهان مثالی رو در آثار هنری به رشته در حقیقت به تصویر در بیاره، به جای همه اینها تخیل خلاق نشست و همین سبب شد که اتفاقا در نظریه های هنری به جای میمیسیز نظریه بیان ظهور بکنه، نظریه اکسپریشن. در نظریه بیان هنر بازنمود یافته ها، خلاقیت ها، آرمان ها و نوع جهانبینی شخصی فرد بود. ببین تو هنر تقلید یا هنر مبتنی بر میمیسیز من به یک حقیقت ایمان دارم، این حقیقت رو در آثار هنری بازتاب میدم. اما در قلم رو به بیان، نظریه بیان، من به خودم اتکا دارم،
خود محوری میشه،
مالکن آفرین، همون سوبژه محوری میشه. و تو این سوبژه محوری حالا بستگی به جهانبینی من داره. اگر جهانبینی من جهانبینی باشه که مثلا محصول شکست مذهب تو غرب باشه و یه جورای سقوط مسیحیت بعد از قرون وسطا و ظهور رنسانس باشه، طبیعتاً من دیگه یک نقطه قابل اتکا یا نقطه آرمانی معنوی ندارم که خودم رو وقف او کرده باشم و هنرم رو هم وقف او کرده باشم و هنرم رو بازتاب اونقدر. نه دیگه اون چی که برای من مهمه همین زندگی مادی و عادی هست که درش زندگی میکنیم. توی چنین فضای آثار هنری من بازتاب همین ایده های درونی میشه، بیان تمنیات درونی میشه. اینجاست که هنر شخصی میشه. میخوام از این معنا استفاده بکنم بگم شما در قرن 19 و 20 توی غرب با ظهور هنر شخصی روبرو هستید. این هنر شخصی نمیگم الزاماً در تقابل با هنر مسیحی قرار داره،
اما هیچ رابطه ای هم نداره،
هیچ رابطه، و اصلا مسیح براش محور نیست، مسیح براش مبنا نیست. چرا؟ ببینید تو اون ساحت رسمی کلیسا همچنان هنر کلیسایی زنده است، شمایل ها وجود داره، پیکرها وجود داره، معماری مقدس هم وجود داره، اصلا بنیاد هنر مسیحی همین ستاست.
یه صفتی هنرمند هم وجود داره که این کار انجام میده،
انجام میده، آره تو قلم رو رسمی. ولی در کلیت جهان غرب، آفرین، در کلیت اصلا جهان غرب شما چنین جنبشی که مثلا هنر مسیحی رو به جنبش یک جریان زنده در هنر تبدیل کرده باشه رو ندارید، واقعا ندارید. یعنی تحولات جهان مدرن و مدرنیته ظرف 300 سال گذشته هنر مسیحی رو در حاشیه هنر غرب قرار داده، در متن نیست. در متن الان هنرمند محوریه. ببینید جا بدید، اتفاقا یه نکته خیلی جالبی رو خدمتتون عرض می‌کنم. تو جهان سنت یا مثلا حالا غرب رو ما در نظر بگیریم، تو جهان مسیحی هنر تو متنه. چرا؟ چون بنا به کارکرد عظیمی که داره همچون انجیل عمل میکنه، همچون تعالیم مقدس آباء کلیسا و پدران کلیسا عمل میکنه که میتونه عامل انگیزش هیجانهای مذهبی، احساسات مذهبی و حتی معرفت مذهبی تو مخاطب بشه. یعنی تو جهان مسیحی کارکرد یک شمایل کم از انجیل نیست، کم از یک سخنرانی عظیم و هیجان انگیز حتی پاپ نیست، مثلا پترک ها نیست، اسقف ها نیست، کاردینال ها نیست. یعنی حتی در مواردی اعظمه، در مواردی شأن اثر هنری اینقدر بالاست که به دلیل اینکه از رنگ، از نور و از تصویر استفاده میکنه میتونه حتی بی سوادها رو هم تحت تأثیر قرار بده، حتی با سوادها رو از لحاظ شور دینی در یک ساحت معینی قرار بده. خب این بیانگر یک جهانی است که بنا به حضور الوهیت مسیحی و کارکرد مقدس هنر، هنر براش بسیار مهمه. فلذا ببینید من یه مثالی بزنم خدمت شما. همین قرن امروز، مثلا قرن 2021 که مثال زدید، به قول شما جهان امروز، آیا جهان قبل تونسته، من یه سوال خیلی ساده میپرسم، آیا جهان قبل تونسته یک مثلا کلیسایی مثل کلیسای هگیا صوفیا یا هجیا صوفیا یا حکمت مقدس که بعد شد مسجد تو استانبول یا ایا صوفیه بسازه؟
نه
واقعا تونسته، یعنی یا مثلا
ساخته، اگر ساخته این نگاه مدرن توش بوده،
آفرین، یعنی به نحوی و اتفاقا به دلیل اینکه نگاه مدرن توش بوده نمیتونسته اون عظمت عظیم رو احیا بکنه. ببین توی
یعنی ماهیت نداشته، ماهیت
غیر از آفرین، ماهیت یه بوده یه بوده، ولی بوده دیگرش اینه که میدونید اون شوقه، اون ذوقه، اون شور دینی، یعنی معمار، حالا من اصلا یه جلسه رو مختص مبانی نظریه معماری مسیحی قرار خواهم داد توی همین تاریخ هنر غرب و هنر مسیحیت و همچنین فلسفه هنر، حتما وارد اون بحث هم شد. ولی ببینید اونجا با این دیدگاه ساخته میشه که این مسیحیت، این کلیسا کالبد مسیحه،
یه اعتقادی پشته، مثل همون کسی که میاد کاشیکاری میکنه، مثلا یکی از مساجده، مسجد مثلا جامعه
کرمانشاه،
اون اعتقادی که با وضوع میاد یه چیزی درش بود، اما تکنسیانه داره کار میکنه الان
تکنسیانه، الان مثلا سفارش گرفته میشه کار ساخته میشه،
خیلی هم زیبا،
خیلی هم زیبا، ولی میدونید زیبا نه با عظمت، با روح نه. میدونید ما بشر امروز بشری است که بیشتر تابع تکنولوژی شده و میدونید قرن بیستم فلاسفه بسیار مهم این قرن روی ماشینیزم، روی الیناسیون، روی از خود بیگانگی، روی سلطه تکنولوژی بر روح انسان بسیار صحبت کردن که نمونش تو سینمای هالیوود فیلم برجسته ماتریکس شد. یعنی تکنولوژی الان بوتی شده، گولی شده، که این بوت و گول خیلی از اون احساس‌های ظریف که مبنای هنر و معماری بود رو له کرده، نابود کرده. تو جهان مسیحی یک کلیسای عظیم، حالا گاهی مثلا تصاویرش رو بینندگان شنوندگان محترم از طریق مثلا اینترنت بزنن کلیسای مسیحی مثلا قرون وسطای قبل، قرون وسطا نگاه بکنه، اصلا چنان با عظمت ساخته میشد که شخص وقتی که وارد کلیسا میشد حقیقتا حس میکرد که وارد کالبد عیسی مسیح شده، در آغوش عیسی مسیح قرار گرفته. خیلی مهمه. همین مساجد ما جناب هدایتی، الان من به صراحت اینو عرض میکنم، الان تو همین مثلا 30 سال بعد از انقلاب یا اصلا تو همین 50-60 سال اخیر،
دوران معاصر
ما تونستیم مسجدی مثل مسجد یزد درست کنیم؟ ما تونستیم مسجد، ببینید اینا موارد بسیار مهمی است، یعنی این بلا داره سر خود ما میاد، ما یا تونستیم مسجدی مثل شیخ لطف الله که سقفش تو جهان نظیر نداره، نداره ها، من بارها اینو گفتم، حالا این مسئله اسلامی ایرانی رو بسیار جدی بگیریم توی نرسه. ببینید وقتی که مستشرق سال 51-52 آمد و این عظمت رو دید، میگم که به زمین افتاد سجده کرد و گفت من نمیتونم باور کنم این کار بشره. و این که مثلا در قرآن شما یه مطلبی هست که اجنه می آمدن برای سلیمان قصر می ساختن، احتمالا این اونجوریه. ببینید این دیدگاهی آدمه، یه آدم زیبایی شناسه که اتفاقا اوج عظمت رو میفهمه. ما مسجد امام اصفهان رو چقدر تونستیم تکرار بکنیم؟ میخوام بگم که در پشت هنر و معماری جهان سنت او روح هست که تعیین کننده است. جهان معاصر فاقد این روحه، باید بپذیریم. بنا به کلام خوب شما به هنر و معماری به وجه تکنیکالش نگاه میشه، نه به وجه معنویش، نه به وجه نظریش. فلذا بیام سراغ بحثا تو جهان مدرن، برای اینکه ما شخص رو به جای هنر محور قرار دادیم. یعنی تو جهان سنت خود هنر محوره، اونم چی؟ هنری که بازتاب معنا و معنویت میشه. ولی وقتی میای تو جهان مدرن شخص هنرمند رو. حالا شخص هنرمندی که تحت تعالیم آموزه‌های دینی قرار نگرفته، شخص هنرمندی که مثلا میتونسته متأثر از جمله مارکس دین رو افیون بدونه و مواردی از این قبیل، شما از این چه انتظاری دارید؟ فلذا در یک کلمه اون جواب سوال شما رو من عرض بکنم جان. که در بخشی از بله غرب، منتها دقیقاً در حاشیه هنر غربی، در حاشیه تمدن غربی، هنر مسیحی وجود داره، هنر رسمی کلیسایی وجود داره، توسط خود کلیسا، توسط واتیکان، توسط دستگاه رسمی کلیسا هدایت میشه و اونها البته فاقد روحن، یعنی اون عظمت گذشته رو نتونستن زندگی کنن، ولی هنری که در متن اصلا مسیر دیگری رو داره میره. حالا ما به قرن 20 که رسیدیم از ریدی آرت ها صحبت خواهیم کرد، از مارسل دوشان ها صحبت خواهیم کرد، از هنر مثلا از آثار هنری اندی وارهول صحبت خواهیم کرد که اصلا وارد یک قلم رو بادی آرت ها صحبت خواهیم اصلا وارد قلم رو به دیگری شدن. مثلا نمایشگاه های تشکیل شد که آثار هنری بسیار برجستش قطعات تکه تکه شده بدن یه حیوان بود. آثار هنری تو سینما بله بله آثار هنری خلق شد. مثلا
بونوئل رفتن
فیلم بونوئل مثلا حالا تو سینما یعنی اصلا چارچوبی ایجاد شد که حالا بعد از به ویژه کارهای فروید و اینها وارد ناخودآگاه شدن، رؤیاها شدن، و بعد تو همون فیلم بونوئل مثلا در حقیقت اون هماهنگی یا تشابه تصویری که بین بریدن مردمک چشم با مثلا حرکت ابر روی ماه ایجاد میشه، حالا اون یه بوده قضیه است. ولی بعد مثلا ما فیلم 8 ثانیه‌ای داریم که کارگردان مقابل دوربین قرار میگیره، به دستیارش میگه به من شلیک کن و به بازوش شلیک میکنه. یعنی هنر خیلی تو قرن 20 شخصی شد و از اون قلم رو به قدسی و الوهی فاصله گرفت.
شما برنامه پنجره‌های رو به مهتاب رو میشنوید. آقای دکتر حسن بلخاری قهی دارن برای ما در باره فلسفه هنر صحبت میکنن، در مورد هنر مسیحی صحبت میکنن. یه شده که دلم لک زد برای اینکه اینو بگم، از روی نوبت تلفن‌ها رو بگم و پیامک رو بگم. 220-485-220-485-220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558. این که گفتم لگزد به خاطر اینکه گفتیم میخواین از تصویرهای حضرت مسیح علیه السلام صحبت کنیم. من نمیدونم مثلا بر نگاه و رو کرده ما تو این برنامه هست، یعنی از این طریق میخواییم برسیم.
بله
یه عرض دارم.
بفرمایید.
خیلی تفاوت میبینم، یعنی اون این چیزیه که الان من وقتی خودم حالا توی دوره های با توجه به علاقه که داشتم، حالا تحصیلی که میکردم در دوران به اصطلاح دبیرستان، دوران پایان دبیرستان، خب نقاشی و اینا کار میکردیم اینا، من همیشه فکر میکردم چقدر اون هنرمندی که تصویری از حضرت مسیح علیه السلام کشیده چقدر از روح خودش درون دمیده و چقدر حضور داره و چقدر اون آن اون هنرمند. حالا هنرمندای بزرگی تو این زمینه کار کردن، اما بعضی ها میبینیم چقدر کودکانه است، چقدر زلاله، چقدر پاک. همون اشاره که تو فیلم ایثار میکنه، نقاشی های حضرت مسیح رو ورق میزنه، میگه چه معصومیتی. من الان خودم حالا دگرگون شد. واقعیت آدم میبینه که چقدر این نزدیکی و این حضور بین یک هنرمند و یک نقاش و اون معبود، اون کسی که دوست داره، اون کسی که عاشقشه، چه رابطه عمیق شده.
آفرین. نکته بسیار مهم و بسیار درستی رو جناب هدایتی اشاره کردید، دقیقا همینه. یعنی ببینید، وقتی که یک کسی با حس مذهبی و با حس معنوی میره سراغ خلق یک اثر هنری، حقیقتا به تمامی معنا و با تمامی وجود خودشو در اختیار اون هنر و اون معنا یا اون چیزی که قرار تصویر بکنه قرار میده. این یک امر مسلم مقدس قطعیه و اتفاقا در بسیاری از موارد وقتی با این حس میره، همین کلمه خیلی جالب شما، به حضور میرسه، به مفهوم حضور میرسه و در حقیقت به یک معنا ظاهراً خود اون حقیقت میگه منو اینجوری بکش. خیلی نکته مهمیه. من اجازه بدید از یک تجربه شخصیم صحبت بکنم.
بفرمایید.
رو مسئله تجربه شخصی تأکید میکنم تا بگم ورود ما به این قضايا صرفاً بحث نظری نیست. در موارد شما برخی معانی رو باید حس بکنی تا بتونی در موردش حرف بزنی، وگرنه نمیتونی بیرون گود وایسی و همینجوری احکام کلی که مثلا بعضا برخی فلاسفه و اینا میکنند انجام بدی. تو این قلم رو ادراک این حس خیلی قویه و به ادراک ماهیت هنر خیلی کمک میکنه. ببینی جمع دادی، من عضو یه تیم 10-12 نفره بودم. خب این قضیه مال 3-4 سال پیش هست. استاد فرشجیان بودن، استاد مهرگان بودن و بزرگان دیگر هنر ایران. این تیم وظیفه داشت که در حقیقت آرامگاه ها و مرقد های مقدس ائمه اطهار علیه السلام در در کشور عراق رو طراحی بکنه. مثلا کربلا، حرم های حضرت سید الشهدا و حضرت عباس، نجف، حرم حضرت علی، بعد در سامرا و همچنین کاظم. یعنی این چند امامی که ما شیعیان در عراق داریم، چون خب مرکز اصلی مرقد ائمه بزرگوار ما عراق هست. یعنی خدمت رو عرض میکنم 6 تا از امام های ما اونجا هستن. بله، خدمت رو عرض میکنم که بعد در یک چنین فضایی، خب من میدیدم هنگامی که دوستان وارد اصلا جلسه میشن، حال و هوای دیگری است.
آخه
آره، این اصلا من لمس میکردم، یعنی حس میکردم، یعنی حقیقتا حضور رخ میداد و ما اصلا بینمون بود. حتی یادمه یک بار ما رو بردن اونجا، این جمع رو بردن و حرم رو مثلا قروق کردن، حرم حضرت امیرالمومنین، قشنگ یادمه.
آره،
جای شما خالی و شنندگان محترم، قروق کردن و ما 3-4 ساعت، شما حساب بکنید مثلا از 1:30 شب تا اذان صبح این حرم مطهر فقط در مثلا دست شما 10-15 نفر 20 نفر باشه که قرار هست حالا کار فنی اندازه ها گرفته بشه، طراحی ها مثلا ببینیم چجوری حالا تو خود مکان جواب میده اینا، ولی تو 2 ساعت اول کدوم اندازه گیری، کدوم خدمتون عرض بکنم کارای فنی، اصلا چنان مح بودن همه اینها. ببینید، میخوام بگم که حقیقتا هنرمند در اون ساحت به تمامی خودشو در اختیار معنا قرار میده و با یک دل زلال میخواد که در حقیقت قلم دست اون حقیقته باشه،
هنر تأثیرگذار نباشه، هنر تأثیرپذیر باشه.
بله، اصلا حالا
تأثیر بپذیره،
تأثیر بپذیره تا بعد تأثیر بگذاره. یعنی ببین، تا اون معنا در روح شما حاضر نشه، در اثر شما حاضر نمیشه و تا در اثر شما حاضر نشه در مخاطب تأثیر نمیگذاره. اون مسئله، یه نکته گفتی شما، در آن یه اتفاقی میفته، این خیلی مهمه. ببینید، تو تاریخ مسیحیت میگن اولین تصویری که از مسیح کشیده شد توسط خودش کشیده شد و برای پادشاهی فرستاده شد، توسط رسولی، چون او حقیقتاً به التماسی صادقانه آمده بود که شاه یک تصویری رو از شما نیاز داره. این در مورد بودا هم صدق میکنه، در رابطه با قدیسین هندی و جاهای دیگه هم صدق میکنه. یعنی قبلا هم خدمتتون عرض کردم، اولین تصویری که از بودا گرفته شد محصول 9 سال مراقبه بود تا به تعبیری این هنرمند وارد بهشت آمیتابها شد. بودا گفت اینجوری منو بکش. یا تو اصول 6 گانه نقاشی چینی، بعد از اصل چی چن، یا چن که همون زن هست و دهیانا هست در اصل سر سانسکریتش، ما اصل مراقبه و متدیشن رو داریم و هدف این مراقبه اتحاد عاقل و معقوله. هدفش اتفاقا همین حضور است، ناظر و منظور، شاهد و مشهود. یعنی شما چنان پاک 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 بشید که اون حقیقت در وجودتون چی بشه؟ متجلی بشه. بعد اصل دوم همون آنه است، همون آنه که بهش میگن ضربه زدن با قلمو. اون چی که تو ذهن نقش بست و نقاش چینی رو پرده یا روی بوم یا روی کاغذ اجرا میکنه، هیچگاه پاک نمی کنه، اضافه نمی کنه، کم نمی کنه، اصلاح نمی کنه. همونی که در لحظه ظاهر شد همونی که باید باشه، همون حقیقت است. خب این هنر، هنر دینیست.
حالا در تصاویر مونید
و در تصاویر و در تصاویر و شما البته باز اون روح خدمتون عرض بکنم تأثیر گذاری که در مثلا شمایل ها میاد، اون باشیم الان تو هنر مسیحی صحبت میکنیم، در شمایل ها وجود داره، در پیکره ها باز وجود نداره. یعنی میدونید خیلی مهمه، خیلی مهمه. اتفاق چقدر جالب شد رسیدیم به اینجا. ببینید من پیکره چیز تصاویر رو لطیفتر میدونم تا پیکره. حالا الا شما تو پیکره رنگ ندارید و بعد حجم دارید. ببینید این دو تا عامل، دو عامل به شدت مادی است. شما در قلمرو تصویر به جاش رنگ دارید، نور دارید و رنگ در انگیزش هیجان‌های درونی بسیار بسیار مؤثره. نور بسیار مؤثره. فقدان حجم بسیار مؤثره. ولی در پیکره ها شما می‌دونید یه جورایی در حقیقت یه تجسمی دارید، یه تجسدی دارید که شما رو بیشتر به ماده میکشونه.
خود از این جسمی که وجود داره، این
ماده جسمانیته، باری کلا جسمانیته. و مهمتر یکی فقدان رنگ و همون ظهور حجمه، فقدان رنگ و ظهور حجم. میدونید اینا چون عناصری به شدت مادی هستن بیشتر اثر هنری رو به جهان ماده نزدیک میکنن. ولی تو تصاویر، البته این بحث نسبیه ها، تو تصاویر چون فقدان اینا رو دارید، اونجا به ویژه با بازی رنگ و نور اثر قوی تره، اثر عظیم تره. حالا بر این اساس بیام سراغ مثلا حالا اون نکته که شما گفتید، سیر تصویرگری عیسی مسیح. یه قصه قشنگی داره من براتون عرض خواهم کرد. همه اینا هم جناب هدایتی مبنایی برای ادراک نظریه قدیس آگوستینه. من میدانم بحث من فلسفه هنره، بحث من حکمت هنره، بحث من تأکید بر تاریخ هنر نیست، بحث من تأکید بر جریانهای جزئی تاریخ هنر نیست، نظریه های هنری است. فرضا افلاطون و ارسطو و فلوتین و اپیکور و دیگران مبنای بحث من
جنبش های هنری،
آره جنبش های نظری هنری، فکری هنری. اما تو مسیحیت مجبورم تو این قلم رو یک سری مسائل تاریخی رو هم بگم. چرا؟ چون در تمدن مسیحیت و اصلا تمدن‌های دینی تاریخ و نظریه با هم آغشته است. نمیتونید خیلی صریح و سریع بین اینها مرز بکشید. فلذا برای ادراک کامل تر نظریه وقوف به تاریخ در ابعادی بسیار مهمه. به همین دلیل من حالا قصه تجسد رو که هفته پیش وارد شدیم، یه بحث مهمی رو در مقایسه با تمثل اسلامی آغاز کردیم، این رو میام که همون مبنای ورود به آرای آگوستین هم هست. اما این سیر تاریخی رو بگم. ببین چه بدیتی، در قرن اول ما از مسیح تصویری نداریم. قرن اول مسیحیت، این صرفا به این دلیل نیست که مسیحیت قدرت نداره، انسجام نداره جامعه مسیحی، و فقدان قدرت و انسجام بستری اصلا ایجاد نمی کنه برای ظهور آثار هنری. این نیست، گرچه این هم یکی از علتهای فرعی قضیه به حساب میاد. ولی علت اصلی اینه که جهان مسیحی قرن اول به تصویر اعتقادی نداره، اصلا به پیکره اعتقادی نداره. چرا؟ این خیلی بحث مهم و نکته مهمی است. به این علت که یعنی در همون قرن اول خیلی مثل ما فکر میکنن، مثل ما مسلمونا. حالا چرا؟ چون که میدونید جهان مسیحی از لحاظ فقهی تداوم جهان بنی اسرائیلی بود، تداوم جهان یهودی بود و جهان یهودی فاقد تصویر بود. جهان یهودی و جهان بینی یهودی تمثال شکن بود، شمایل شکن بود. اتفاقا خیلی جالبه من اینجا اشاره بکنم و یکی از آیات ده فرمان رو در سفر خروج بخونم. این خیلی کمک میکنه به شنونده های محترم برای ادراک منابع این نظریه های هنری. ببین من الان یه نظریه دارم ارائه میدم مبنی بر این که در قرن اول مسیحیت مسیح فاقد تصویره. چرا؟ وقتی گفتی چرا یعنی فلسفه، وقتی گفتی چرا یعنی نظریه، یعنی باید وارد مبادی نظری بشید تا بتونید به این سوالتون پاس. نمیتونید بگید برای اینکه هنرمند نبود، نمیتونید بگید برای اینکه انسجام، بله اینا هست، ولی واقعیت قضیه اینه که تو جامعه دینی همه فرمانها منشأ دینی داره، از یک حقیقت دینی صادر میشه. ناگزیر اینجا باید برید سراغ حقیقته. خب این حقیقته این هست که جهان مسیحی تو فقه تابع یهودیه. و اصلا ببینید چرا الان بایبل یا کتاب مقدس رو با هم منتشر میکنن، یه بخشش رو میگذارن عهد عتیق که مال یهودی هست، یه بخشش رو میذارن عهد جدید که مال مسیحی هست و با هم اصلا اینها رو چاپ میکنن. عهد عتیق کلن مال یهودی هست، چندین بخش هم داره. بخش اولش رو بهش میگن تورات، بخش اول عهد عتیق رو میگن تورات. پنج تا، قبلا هم گفته بودم، پنج تا سفر هم داره. سفر هم به زبان عبری با سین یعنی کتاب، یعنی پنج تا کتاب داره. اسفار بهش میگن، با صاد نه، با صاد میشه اون نماد عددی زیر یک سفر، ولی با سین عبری اصالتا، اصالتا کلمه عبریه و به معنای کتابه. اسفار، اسفار خمسه بهش میگن، تورات. سفر خروج هست، سفر پیدایش هست، سفر لاویان هست، سفر تثنیه هست، سفر اعداد یا اعداد. تو سفر خروج ما ده فرمان رو داریم. علت نفی شمایل و پیکر در جهان یهودی که در جهان مسیحی قرن اول تأثیر میگذاره اینه. این هم مواردیست که من میخونم. خدا با موسی سخن گفت، حالا آدرسش هم سفر خروج باب 20. خدا با موسی سخن گفت و این احکام را صادر کرد. من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. او را خدایان دیگر، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ، ببین این جمله اینجا خیلی مهمه، هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. به این نفی بت پرستی خیلی مهمه.
تصویر و بت پرستی و
پیکره درست نکن، تصویر درست نکن. من خدای واحد لادیدنیم، نادیدنیم. در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن، زیرا من که خداوند خدای تو می باشم، خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کند مجازات می کند. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می شود. حالا من فقط یه مورد رو خوندم، شما ورق بزنید تورات رو از این موارد بیشتر پیدا می کنید. بود یه جمله خیلی جالب بگم
دامه.
توی یهود، خب ما سیر تاریخی فلسفه هنرمون هیچ وقت وارد هنر یهود نشد. حالا چون سیر تاریخی نبود برای هنر یهود، باید پیش از اون باید میرفتیم، ولی اینجا اقلا یه اشاره بکنم. حالا این بحثا میمونه و به عنوان یک سیر مفصل انشالله در آینده همچنان که فرمودید منتشر بشه، اقلا حداقل یک راههایی رو روشن کرده باشه، بیان کرده باشه. ببینید در فقه یهودی تصویر سازی و شمایل سازی پیکر تراشی حرامه. یک نمونه سریع از ده فرمانی که خداوند هنگامی که موسی رو خوانده بود به میعاد در بالای کوه طور بهش داد، یک موردش همینه. این به اون معنا نیست که ما هنر و معماری یهودی نداریم، اینو درست کنی. ببینید تصویر سازی نداره، پیکر تراشی نداره، اما معماری مقدس داره. این خیلی مهمه. چرا معماری مقدس داره؟ چون ما در همین ده فرمان، خیلی جالبه، خیلی جالبه، آیاتی داریم که این آیات بیانگر این هست که هنگامی که مثلا میخواستن در اورشلیم معبد مقدس بسازند، در حقیقت جزئیات معماری توسط خدا الهام شده. این خیلی مهمه، حتی جزئیات. ببین همین سفر خروج باب 25 دقیقا جزئیات رو گفته. یک میز از چوب عقاقیا درست کن که به درازای 1 متر و به پهنای 0.5 متر و بلندی 75 سانتی متر باشد. آن را با روکش طلای خاص خالص بپوشان و قابی از طلا بر دور لبه میز نصب کن. خداوند جزئیات ساخته بیت ایل یا بیت الله، ایل همون الله عربی است. ببین الله تو زبان عبری میشه چی؟ ایل. مثلا اسرائیل میشه تو زبان عبری میشه، از لحاظ عبری ها، من با این کشور نامشروع کار ندارم، اسرائیل از لحاظ لغوی یعنی بنده خدا، جبرائیل یعنی فرستاده خدا. ایل این کلمات کلماتی است که عبریه. خدمتتون عرض کنم که این قصه ساختن بیت خداست. خدا جزئیاتش هم میگه و خیلی جالبه پایانش در یکی از آیه 20 دقت کن، به پیغمبر زمان میگه، میگه دقت کن همه را عیناً مطابق طرحی که در بالای کوه به تو نشان دادم بسازی. خب این معماری مقدس درست میکنه. یکی از دوستامون بود هفته پیش گفته بود که در تو معماری هم صحبت بکنید. باشه من حتما وارد میشم. ولی واقعیت قضیه این هست که در این قلمرو بنیاد مسئله بنیاد مقدس هست.